بسم الله الرحمن الرحیم.
مسائل علمی با مسائل فلسفی قلمرویشون از هم جدا تا اونجا که در یک مسئله از راه تجربه میشه کار کرد، این مربوط به علوم میشه. از اونجایی که مرکب تجربه دیگه لنگ میشه و برای اثبات نظری از راه تجربه نیست، اونجاست که باید با ابزارهای فلسفی یعنی با برهان عقلی میشن. اون میشه مسئله فلسفی. مثال هایی دادن، یه مسئله قبلا دادن، این گفتن دو تا مسئله زنیم. یکی مثال راجع به این بود که ملکات و قوای اضافی انسان آیا واحد است یا متعدد. این را هم جنبه فلسفی که بیان کردن، هم جنبه علمی. یه مثال دیگه این رو میزنم که این هم ملتقای خلاصه جهات فلسفی و علمی هر دو هست و به قول ایشون این را از صلب همین موضوع اخذ میکنن، از متن همین موضوعی که محل بحث ما هست. این بحث ما درباره ادراکه. اون مثالی که قبلا زدن چندان تماسی نداشت با عین بحث ما، این مثال تماسش با بحث ما بیشتره. موضوع این هست که در ادراک اول مقدمتاً مرتبی را ذکر کردم، توجه داشته باشید تا اون مثال خوب روشن بشه، جای خودش را باز کنه. برای اینکه این بحث به جمله درش ابهام هایی هست و خیلی فشرده ایشون ذکر کردن، حالا یا وقتشون کم بوده یا اینکه چون تطبقی بوده خیلی نپرداختن به بحث تفصیل. برحال می‌فرمان در بین درباره ادراک دو نظریه وجود داره، یک نظریه ارتباطی و یک نظریه شکلی. نظریه ارتباطی در باب ادراک اینه که ادراکات عقلانی ما مرکب است از یک مفرداتی که از حس گرفته شده. ما ابتداعاً از به وسیله حس یک ادراکات جزئی را درک می‌کنیم، بعد این ادراکات با هم ترکیب میشه، مرکبش میشه یک ادراک عقلانی و عامل ترکیب هم عبارت است از قانون تداعی معانی که این قانون به طور خود به خود به طور مکانیکی یک ادراکی را که برای انسان اومد ادراک‌های دیگر را به دنبال میاره و به هم زمینه میکنه و مجموعاً یک ادراک مرکب عقلی برای ما میسازه. این نظریه ارتباطی میفرمان مرکب از دو جزء ادراک. یکی این که ادراکات عقلی برمیگرده به ادراکات حسی، یعنی منشأ همه ادراکات عقلی ادراکات حسی است. و یکی این که وقتی ما یک ادراک حسی برامون حاصل شد، طبق قانون تداعی معانی ادراکات حسی دیگری میاد به زمینه میشه. این دو جور وقتی ترکیب شد، این مسئله نظریه ارتباط رو درست میکنه. پس نظریه ارتباط در باب ادراکات عقلانی این است که ما مفردات درک را از راه حس میکنیم و این مفردات به طبق قانون تداعی معانی به ذهن میان و در ذهن ترکیب میشن و ادراک عقلانی را به وجود میارن. راجع به قسمت اولش که ادراکات عقلی منتهی میشه به ادراک حس، میفرمان در باب نظریه معرفت ما اونجا گفتیم که غالبا اینجور هست ولی کلیت نداره. بعضی از ادراکات عقلی هست که خود عقل میسازه، مثل معقولات ثانیه. معقولات ثانیه جوری نیست که از راه حس به ما رسیده باشه. بعد از این که یه سلسله ادراکات حسی حاصل شد، یک نفس یک استعدادی پیدا میکنه که یک مفاهیم را خودش بسازه اصلا. پس اینطور نیست که هر ادراک عقلی منتهی بشه به ادراک حسی. بله، به این معنا که به غیر مستقیم مثلا به ادراکات حسی منتهی میشه اون یه حرفی، ولی اینکه هر ادراک عقلی منتهی بشه خودش مستقیما به ادراک حسی اینجور نیست. این مسئله بود که قبلا بحث شده و یک جزئی از این نظریه را تشکیل داد. حالا صرف نظر از این قسمتش که جنبه فلسفی داشت و ما قبلا بحث کرده بودیم، قسمت دومش که مربوط به اینه که این ادراکات حسی وقتی برای ما مفرداتش حاصل شد، طبق تداعی معانی منتقل میشیم به یک ادراک دیگری و از منظم کردن این ادراکات یه ادراک مرکب عقلانی می‌سازیم. قانون تداعی معانی حاکم است در اینجا. اینجا یه نظریه مخالفی وجود داره در مقابل ارتباط دین، اون نظریه شکلی هست که معروف ترین طرفداران این نظریه گشتالت هست، یکی از روانشناسان معروف. او معتقد است که نه، صرف مفردات که درک بشن این یک کل را تشکیل نمیدن، بلکه غیر از درک های مفرد یه چیز دیگری هست، یک هیئتی هست، یک نظامی هست که اون مستقلا درک میشه. عقل فقط کارش نیست که مفردات را با هم ترکیب بکنه، حالا هم بچینه مثل سلسله زنجیر که حلقه ها بیان به هم وصل بشن. وقتی این حلقه را ما با حس درک کردیم، عقل طبق تداعی معانی منتقل بشه به یه حلقه دیگری و از اون به یه حلقه دیگری و مجموعاً یه سلسله بشه یه ادراک مرکب عقلانی. اینجوری نیست. غیر از این کار، حالا فرض کنید تداعی معانی هم شد و مفرداتی هم در ذهن ما آمد، غیر از اینها عقل یه کار دیگری انجام میده، شکل میده به این مفردات، یه نظامی میده به اینها، سامان میده به اینها، یه کار خود عقل مستقلا انجام میده. این یه نظریه است در مقابل اینها. حالا پس در باب ادراک توجه داشته باشید که دو نظریه هست، یکی نظریه ارتباطی و یکی نظریه شکلی. یعنی غیر از مفردات یک شکلی هم هست، هیئتی هم هست که اون کار عقل انجام میده. این بحث در ادراک عقلی و مطلق ادراکات. مثالی که میخوام بزنم در ادراکات بصری است. ما وقتی یه شیئی را میبینیم، طبق این دو نظر مختلف دو دور تفسیر میشه. یعنی شیء مبصر ما به حسب نظر ارتباطی ها یه جور درک میشه، به حسب نظر گشتار و پیروان دور دیگری. ارتباطی ها میگن ما مثلا وقتی اتاق را درک میکنیم، جزء این اتاق عکسش از کنم منطبع میشه در پرده شبکیه. مثلا حالا در را دیدیم، این شکل در میفته روی پرده شبکی. مشابه این صورتی که در پرده شبکیه هست، در مغز ما، در ذهن ما، در عقل ما این تعبیرات اینجا تقریبا یه معنا را افاده میکنه. باز توجه داشته باشید که ادراک عقلی که در اینجا زیاد به کار برده شده، اون ادراک مقابل ادراک حسی و خیالی در حضرت نیست. این ادراک عقلی یعنی اون یافتن، درک کردن که غیر از حساب انتباع است، ارتسام. یه وقت میبینی صورتی یه چیزی روی جایی میفته، منتبع میشه، منتبعش میشه، مثل صورت میفته تو آینه. این انتباع هست، ارتسام هست، انتقاش هست، اما درک نیست. اون یافتنش که این صورت را میابن، میفهمن، اون را استفیدن ادراک عقلی. منظور از ادراک عقلی اینجا اون یافتن و درک کردنه، نه صرف انتباع و ارتسام، در مقابل ارتسام و انتباع فرق نمی‌کنه. در حتی در صور جزئی هم این ادراک عقلی به کار برده شده. خلاصه این ارتباطی گیر میگن ما مثلا صورت درد رو وقتی درک کردیم، یه صورتی میفته روی شبکیه چشم ما. مشابه این یک صورتی بفرمایید در ذهن، در مغز، در قوه عاقله، در هر جایی، حالا در ایناش نمیخوام مقایسه چیز کنیم، مناقشه کنیم، در اون قوه مدرکه ما، مشابه این صورت در قوه مدرکه ما به وجود میاد. بعد اون را وقتی عقل ما درک کرد، اون صورتی که در مغز مثلا به وجود آمده، طبق قانون تداعی معانی اون آگاهی هایی رو که قبلا داشته درباره خانه و مثلا اینها به زمینه میکنه و مجموعا صورت عقلانی خانه از مفردات بی تشکیل میشه که به وسیله حس آمده است. حس دانه دانه جزئی اجزا رو درک میکنه، عقل در عقل ها جمع میشه. وقتی جمع شد میگیم خانه را درک میکنم، اتاق را درک میکنم.
این معنایی که از خانه درک می کنم در واقع مفرداتش از راه حس آمده در چشم من دنبال هم در و پیکر و دیوار و سقف و کف و اینا مجموع شده خانه. یا فرض کنید یک صدایی را که وقتی میشنوم من یک جزء این صدا اول گوش من درک میکنه، بعد جزء دیگری میاد به زمینه میشه و همینطور مجموعا اینها وقتی در ذهن من جمع شد مجموع اینها را من میگم درک این صدا در این صوت، این شعر مثلا، این آهنگ، اینا را که درک میکنم مفرداتش از راه حس آمده. ارتباط این اینجور میگم، پس ادراک عقلانی عبارت است از ترکیبی از مفرداتی که از راه حس منتقل به ذهن شده. گشتال طبق تجربه هایی که کرده میگه درک مفردات مجموعاً یک درک مرکب رو تشکیل نمیده، بلکه برعکس، ما اول مرکب رو درک میکنیم، اجزا تابع مرکب درک میکنیم. در اینجا ها که از کنم ابهام هست، بحث های خیلی زیادی هست، هر کدوم مربوط به یک قسمت از مباحث روانی و ارتباطش با اندامهای بدن هست، با فیزیولوژی. یه بحث هست در این که وقتی مثلا ما چشممون باز میکنیم و یک جسمی را میبینیم، آیا یک ادراک برای ما حاصل میشه و بعد ذهن ما این ادراکات را تجزیه میکنه از هم؟ مثلا انسانی را میبینم، یک شکل انسانی گرانتی رو من میشسته درست میکنم، آیا این یک ادراک هست برای من حاصل میشه؟ بعد ذهن من یا بیره تجزیه میکنه، میگه رنگ پوستش همچین بود، رنگ خلقین لباسش چنین بود، چشمش همچین بود، صورتش همچین بود، قدش اندازه بود، خلقین لاغری و شاقش اندازه بود، اینا رو ذهن تجزیه میکنه از هم. درک یکی درک بیشتر نیست، رنگ و شکل و خصوصیات و از کنم جاد هندسی و اینا همه اینا ذهن اینا رو تجزیه میکنه، ولی اون درکی که حاصل میشه ابتدان یکی. نقطه مقابلش این است که نه، اصلا اون چه درد هاست میشه ابتداعا اجزا هست، ذهن را ترکیب میکنه. این دو نظر مختلف هست در باب ادراک که با بحث های روانشناسی و فیزیولوژی ارتباط دارد. گشتارت معتقد است که درد به مرکب تعلق میگیره و اصلا خود هیئت و خود نظامی که بین اجزا هست یک حقیقتی است که قوه مدرکه ما اینا رو درک میکنه و اجزا تابع این نظام هستند. یعنی وقتی این اجزا در این کل و در این مجموعه باشن به یک صورتی درک میشن، اگر همین اجزا در یک صورت مرکب مجموعه مرکب دیگه ای واقع بشن جوری دیگه درک میشن، برای اینکه نظامشون تغییر کرده. تجربیاتی کرده، خطوطی رسم کرده و مورد آزمایش قرار داده که این خط مثلا دو تا خط در یه فاصله خاصی وقتی از کنم که تحت یک هیئت خاصی مجموع خطوط به یک شکل خاصی تنظیم شده، ما در این دو تا خط آدم یه جور درک میکنه، فاصله شو فرض کنم به یک شکل خاصی درک میکنه. وقتی در یه مجموعه دیگری همین دو تا خط رو قرار بدیم، یه خود جلو عقب کنیم، بالا پایین بکنیم خطوط را، همون دو تا خط رو در یه جور دیگه قرار بدیم، جور دیگه درک میکنیم. طبق این تجربه ها خواسته بگه که اصلا ما درک ما اول به کل تعلق میگیریم، از این نسبت ها و رابطه هایی که بین اجزا هست، هر جز ایران در یک رابطه خاصی به شکل خاص ما درک میکنیم، همین جز اگر در یک مجموعه دیگری باشه جور دیگری درک میکنیم. پس ابتداعا درک تعلق میگیره به کل و بعد ذهن از اینها را از هم جدا میکنه و جز را تابع کل درک میکنه. حالا اگر اون نمونه های حسن تجربیاتش بود خود آدم میدید خیلی بهتر نمیدونم، آقای آشنایی دارم با این کتاب روانشناسی اینها به چیز نشون میدن، شکل هایی را رسم میکنن، خطوط خاصی را آدم اندازه گیری میکنه، میبینه مثلا این شکل فاصله این دو تا خط در اینجا یک اندازه هست، اما در یه جای دیگه ای که قرار میگیره با یک روابط دیگری جوری دیگری درک میشه. یه بحث هایی در این هست که اصلا چرا انسان اینو مختلف درک میکنه، از باب خطای در حس هست یا جور دیگری هست، کشف سر اینها یه مطلبی، ولی تجربه نشون میده که از کنم واقع شدن هر جزئی در یک مرکب خاصی
انسان یه درک خاصی میده، سرشی هست که مسئله دیگری. پس از نظر تجربه گشتار میگه که ما ابتداعاً کل را با همون نظام و هیئت خاصش درک میکنیم و این نظام و هیئت چیزیست غیر از اجزا. اگر غیر از اجزا نبود، همین اجزا را به هر شکل دیگری هم بود ما باید یک نواخت درک کنیم. و آن که میگیم این جور در یک هیئت وقتی واقع میشه یه جور درک میشه، وقتی هیئتش تغییر میکنه جور دیگری درک میشه. پس میفهمیم که درک ابتداعاً به کل تعلق میگیره و اجزا تابع کل هستن. اینا این از اینا فقط تجربه باید باشه، یعنی آدم باید خودش اینا رو مشاهده بکنه. خود تو این کتاب ها هست، من کتاب دبیرستانی با پنجم چیز هم هست. بله در خطاهای باسه های هم نه، مثلا تجربیات که گشنات انجام داده، به خصوص تجربیات گشنات خطاهای باسه که انواع زیادی داره. اونی که اون به خصوص میگه این است که مرکباتی که از اجزا تشکیل شده وقتی نظم اینا به هم میخوره جور دیگری درک میشه. خلاصه طبق این تجربیات ایشون معتقد شده که درک جان به کل تعلق میده نه به اجزا. این یه اختلافی است بین مکتب ارتباطی و مکتب شکلی. هر دو اینا مربوط است به بحث‌های علمی، یعنی های تجربه در کار هست. گشتار به اتکای تجربه این حرفا رو میزنه نه به اتکای برهان عقلی. پس از این جهت ما میگیم این جنبه علمی مطلب هست، جنبه علمی ادراک بصری. اما جنبه فلسفی، حالا چه نظریه گشتار تا پذیرفتیم ما، چه نظریه ارتباطی که از جان لاک سرچشمه گرفته اصلی، هر کدوم از اینها رو بگیم بعد لطیا و لطی به این بحث این سوال باقی میمونه که آیا این ادراک چه جور چه کل، چه جور تابع کل باشه چه کل تابع جور باشه، چه ادراکات مرکب همون ادراکات اجزا باشه که یک شکل خاصی به خود گرفتن، یا نه یک نظام کل واحدی است که ذهن اینا رو تجزیه میکنه به اجزا. هر کدوم از اینا رو پذیرفتیم این سوال هست که آیا ادراک حقیقتاً یه امر مادی و انطباع این هاست در شبکی گیشه یا در مرد، و یا اینکه ادراک چیزیست ورای این ها. این ها شرط ادراک هست، مقارن ادراک هست، مقدمه ادراک هست. این جنبه فلسفی نکه. پس مثلا به اتکای حرف گشتار کسی نمیتونه بگه که نظریه متافیزیکا باطل، یا به اتکای نظر جان لاک که میگه ادراکات عقلی منتقی میشه به ادراکات حسی نمیشه بگن پس ادراک مادی است. این ربطی به اون مسئله نداره. تا این جاهایی که مربوط به تجربه است جای بحث تجربی است که آیا انسان ابتداعا مثلا کل را درک میکنه و اجزا تابع کل هستن، یا ابتداعا اجزا را درک میکنه و بعد کل اونها را از کنم ترکیب میکنه به صورت ادراک مرکب در میاره. فرض کنید اینا رو بشه با تجربه اثبات کنن. حالا که ما نمیخوایم مناقشه کنیم بگیم اینجا حرف گشتار منشأ فلان چیز هست یا جانلاک اینجا اشتباه کرده، بحث ما بحث علمی نیست. تا در اینا بخوایم وارد شیم میخوایم بگیم هر کدوم از اینها را گفتیم، چه حرف گشتار چه حرف سایر روانشناس ها، جای این سوال باقی است که آیا این خودش ادراک است یا ادراک یک امری است ورای این مقدمات و شرایط مادی. ذکر این مثال و این توضیحات به خاطر این است که مادیگین همه جا به استناد یه همچه تجربیاتی که باقی میشه فورا نتیجه بگن پس حرف متافیزیکا باطل شد. آخر حرف متافیزیکا ربطی به اینا نداره، چه این را بگیم چه اون را بگیم باز این سوال هست. اون از راه تجربه نمیشه اثباتش کرد، نمیشه نفیش کرد. اینا مغالطه میکنن به استناد و اتکای یک کشف علمی تازهی که پیدا میشه و یه بازاری پیدا میکنه و یه چندی رواج پیدا میکنه بگن پس حرف متافیزیکا باطل شد، با اینکه اون حرف اصلا استناد به اینا نداره. چه این باشه چه اون، باز جایی مسئله واقعی است و راه حلی فقط راه حل فلسفی به عقلانی. از مثال ثانی نعوذ من صلب الموضوع الذي نعالجه، مثال دوم را از متن همین مسئله ای که مورد بحث هست اتخاذ میکنیم و هو عملیت الادراک البصری. مثال در باره ادراک بینایی است که حالا بعد مثال را میگن، اولی مقدمه این ذکر میکنن تا برسه به مثال. فانها من مواضیع البحث الرئیسیه فی الحقل العلمی و الفلسفی علی الصواب. این مسئله از موضوعات اساسی بحث در زمینه علمی و فلسفی یکسان هست، یعنی هم بحث علمی در این زمینه واقع شده هم بحث فلسفی. فی البحث العلمی یطور نقاش حاد حول تفسیر عملیات عملیت الادراک بین الارتباطیین من ناحیت و انصار مدرسه شکل و صیغه من ناحیت اخرى. در باره بحث علمی یک مناقشه تند و حادی واقع می شود در اطراف تفسیر کار ادراک که عمل ادراک وقتی در انسان انجام می گیره چجور باید تفسیر بشه. این بحث واقع می شود بین دو دسته، یک دسته ارتباطی از یک طرف و در مقابلشون طرفداران مکتب شکل و صیغه، شکل و هیئت به اصطلاح، که مکتب گشتار بوده. ولی ارتباطیون هم الذین یعتبرون تجربه الحسیه یل اصل الوحید للمعرفه. ارتباطیون تجربه حسی را تنها اصل معرفت می دانند. فکما یحلل علماء الکیمیا المرکبات الکیمیاییت الی عناصر بدائیه، اونطور که دانشمندان علم شیمی مرکبات را تحلیل می کنند به عنصرهای اولیه، یعنی آب را مثلا تجزیه می کنند به اکسیژن و هیدروژن، چطور در طبیعت ما یک مرکباتی داریم که از مجموعه عناصری تشکیل شده، میگن در ادراک هم یک ادراکات مرکبی داریم که عیناً از همین عناصر اولیه تشکیل شده. عناصر اولیه عبارت است از ادراک حسی، مرتبطی ترکیب شد ادراک عقلی بود. پس همونطور که شیمیست ها دانشمندان علم شیمی مرکبات شیمیایی را تحلیل میکنند به عنصرهای اولیه، همچنین یحلل هؤلاء مختلف القبرات العقلیه الى احساسات اولیه. این دانشمندان هم طرفداران مکتب ارتباطی به اصطلاح تحلیل میکنند آگاهی های مختلف عقلانی را به احساسات اولیه. میگن هر آگاهی عقلی که ما داشته باشیم، هر درک عقلی که ما داشته باشیم، این تحلیل میشه به سلسله ادراکات حسی. الا احساسات اولیت ترتبط و تترک کرد، این احساسات اولیه با هم ارتباط پیدا می کنند، پیوند پیدا می کنند و ترکیب می شند به عملیات عالیت مکانیکیه. چطور اکسیژن و هیدروژن هم تحت تأثیر یک نیروی خارجی با هم ترکیب می شند و آب رو به وجود می آورند، این احساسات مفردات احساس هم با هم ترکیب میشن یک ادراک دیگر رو میده میان. نظیر قانونی که در طبیعت حکم فرماست که عناصر رو با هم ترکیب میکنه، در باب ادراک هم یک قانون حکم فرماست، اون قانون تداعی است. این قانون میاد مفردات حسی رو با هم ترکیب میکنه، ادراک عقلی ازش رو میده میان. طبقا لقوانین تداعی و فی هذه النظریه الارتباطیه، حالا هنوز نرسیدیم به نظریه شکلی ها، در همین نظریه ارتباطی دو ناحیه وجود داره، یعنی این نظریه مرکب است از دو تا مقدمه. الاولا ان مرد ترکیب فی القبرات العقلیه الى احساسات اولیه. قسمت اولیش این است که بازگشت ترکیب در آگاهی های عقلی به احساسات اولیه است، یعنی معانی ساده ای که حس در کرده. این یه بخشی از این نظریه. بخش دومش این است انها و ترکیب یوجد به طریقت عالیه. این مفردات چطور ترکیب میشن؟ طبق یک قانون مکانیکی و اون عبارت هست از قانون تداعی معانی. قانون تداعی معانی یک قانون مکانیکی روانی است. در روح انسان این قانون وجود داره، اونطور که قوانین طبیعت در طبیعت وجود داره، این هم در روح انسان وجود داره. اما ناحیت اولا به نسبت اول که ادراکات عقلی بازگشتش به ادراکات حسی است، فقط درسناها فی نظریت معرفت، این را بررسی کردیم در مبحث نظریه معرفت. این در حدیث عن المصدر الاساسی لتصور البشری، اونجا که گفتگو می کردیم درباره مصدر و سرچشمه اولیه تصورات انسان، اونجا راجع به نظریه جان لاک صحبت کردیم و نظریه الحسیه لجان لاک الذی یعتبر المؤسس الاول للمدرسه الارتباطی. این آقای جان لاک اولین مؤسس مکتب ارتباطی به شمار می رود. و انتهای نام دراستنا از اون بررسی به این نتیجه رسیدیم الی ان بعض مفردات تصور و المعانی العقلیه لا ترجعه به حس. گفتیم درست است که اغلب ادراکات عقلی برمیگرده به حس، ولی خود عقل هم یک کارهای مستقلی داره، یک ادراکاتی را میسازه خودش. منتهی شدیم از بررسیمون به این که بعضی از مفردات تصور و معانی عقلی بازگشت به حس نمی کند، بلکه بلهی من النشاط الفعال الایجابی للنفس، خود نفس یک فعالیت مثبتی دارد، یک سازندگی دارد که اینها را خودش می سازه. خب این مقدمش پس از نظر ما تمام نیست، ولی خب یه بحث فلسفی بود و قبلا بحث کردیم. این بحث این که مربوط به بحث فلسفی اینجا نیست، این هم قسمتی که مربوط به بحث دشارده. گاهی وقتی ما دیگاه میکنیم یک ترکیب شیء واحدی را میبینیم و ذهن تجزیه میکنه، یا مقتدار را میبینیم و ذهن ترکیب میکنه، اون محصول رو بسید در ادراکات حسی به اینجا مربوط میشه. این مقدمه در مطلب ادراک هنوز نرسیده به ادراکی نیست، اینا که تا اینجا ذهن شده هنوز مقدمه از برای اون حساب. مثال خودشون فرمودن عملیات و ادراک بصری، اینجا میبینیم صورت ادراک بصری که تو کار نیست. این مقدمه رو تا آخر صفحه یک میکنن، بعد میفرمودن به مثال. بله، این قسمت اول شما اصلا گفتیم که قبول نداریم که سرچشمه همه ادراکات عقلی حس باشه. البته در اونجا هم به این صراحت نگفتن که همه ادراکات عقلی سرچشمش حس نیست، گفتن پذیرفتن که برگشت به حس میکنه، منتها ذهن یک انتزاع میکنه از اونها، نظریه انتزاع را پذیرفتن. به هر حال منظور اینه، این میشه بگیم مفسر برای اون حد هست که معقولات اولا به وسیله حس حاصل میشه، سرچشمش ادراک حسی است، ولی معقولات ثانیه یک فعالیتی است که ذهن روی اونها انجام میده. منظورشون اینه در حال بحثیت گذاری بنده را از نکر مناقض داره چون مفسر اون این تهمونه النشاط فعال ایجابی، یعنی همین که نفس سازندگی داره. اما قسمت دومش، اما نیت ثانی و هی التی قامت به معالجتها مدرسه گشتار، قسمت دوم هست که مکتب گشتار به اون پرداخته، یعنی درباره اون بحث کرده و رد کرده. فرزت فرزت از دراست تحلیلیه للحالات شعوریه مکتب، یعنی میخوان بگن این قسمت هست که مورد اختلاف هست بین مکتب ارتباطی با مکتب گشتار. عبارت درست اینا نمیرسونه، گفتن که اون نظریه ارتباطی بین مورد مشتمل بر دو بخشه، یه بخشش مربوط به این است که ادراکات عقلی همش به حس برمیگرده، این رو ما قبلا بررسی کردیم. یه قسمتش مربوط به اینه که آیا ترکیب به وسیله قانون تداعی معانی حاصل میشه یا انسان ابتداعاً ادراک مرکب داره. این است که مورد بحث است بین ارتباطی که با مکتب گشاد قامت به معالجته ها، یعنی درباره این قسمت گشتار تا اطرافش تحقیق کردن و بررسی کردن. طرف وقت از دراست از تحلیلیگل حالات شعوریه، این نظریگرا که حالات شعوری انسان تحلیل می شود به مفرداتی، این را رد کردن و ردت علی تفسیر الارتباطی العالی لعملیات الادراک. اون نظریه ای که ارتباطیین داشتن که عمل ادراک عبارت است از یک تفسیر عالی، یک عمل مکانیکی و عالی، این را رد کرد مؤکدتاً علی ضرورت دراست کل واحدت من الخبرات تکلن. تأکید می کند که ضرورت دارد هر ادراک عقلی را به عنوان یک کل مورد بررسی قرار داد، نه به عنوان مجموعی از اجزا. و ان الکلیه لیست مجرد سحر الخبرات الحسیه و ترکیب بینها. و ان الکلیه لیست مجرد سحر الخبرات الحسیه و ترکیب بینها. ادراک عقلانی این نیست که ما بیاییم ادراک های حسی را ذوب کنیم و بعد اون را در یک قالب عالیاتی مثلا در بیاریم، یه مرکبی از اضافه های حسی، مثل که مثلا فلزات را ذوب می کنن بعد از که عالیاتی می سازن. ادراک عقلی اینجور نیست که ما بیاییم فلزات ادراکات حسی را به منزله فلزات قرار بدیم و اینا ذوب کنیم در کوره ذهن و بعد یه عالیاتی ازش بسازیم به نام ادراک عقلی، اینجوری نیست. لیست مجرد سحر الخبرات الحسیه، ذوب کردن آگاهی های حسی و ترکیب بینها. بعد اینکه اینا رو ذوب کردیم با هم ترکیب کنیم و میشه ادراک کردیم، اینجوری نیست. بل لها طبیعت و تنظیم العقلی دینامی از سایر طبق قوانین معینه، بلکه خود عقل یک فعالیت دینامیکی داره، خودش سازندگی داره، خودکار از عقل، نه اینکه فقط یه چیزایی را که به عوامل خارجی میاد ذوب میکنه و ترکیب میکنه، خودش یک کاری انجام میده. چی کار میکنه؟ نظام به وجود میاره، هیئت به وجود میاره. این هیئت یک کاری است غیر از مفردات، یک شیء خاصی به عقل وقتی درک میکنه یک شیء مرکبی را با اون هیئتی که خودش میبخشه درک میکنه. بلها طبیعت و تنظیم عقلی دینامی، این ادراک های کلی یک نظام عقلانی دینامیکی دارند که این نظام سیر می کند بر طبق قوانین خاصی که مربوط به خود عقل است، نه طبق قانون تداعی معانی که شما گفتید به عنوان یک قانون مکانیکی، نه، یک قانونی داره در داخل خود عقل. این مقدمه ها اینجا درباره مطلب ادراک بود که اصلا ادراک از نظر ارتباطی عبارت است از جمع و ترکیب اجزای حسی. از نظر مکتب شکلی عبارت است از یک فعالیت عقلی روی مفردات حسی. پس ادراک عقلانی مجموعه ای از ادراکات حسی نیست. این یه نظر کلی در باب ادراک کنید. ول نر الان بعد ایضاح الاستجاهین السابقه تفسیرهم العلمی لعملیات الادراک البصری. حالا رسیدیم به اون مثالی که میخوام بگیم. بعد از اینکه توضیح دادیم این دو گرایش مختلف، این دو جهتگیری مختلف را، حالا ببینیم اینها چه تفسیر علمی برای عملیات ادراک بصری دارند، این دو مکتب چجور ادراک بصری را تفسیر کنند. تفسیر قول اتجاه ارتباطی در پرتو گرایش ارتباطی یقال ان صورت التي تنشأ على شبکية العين تنتقل جزءا جزءا الى الدماغ. بله؟
اینجا نداره، میخواد، خوبه. مثلا یک صورت خانه‌ای که روی شبکیه چشم میفته، این جزءاً جزءاً تدریجاً منتقل میشه به دماغ. حیث تو در فی جزء محدد من صورت مماثلت لصورت حادثه در شبکیه العین، یعنی در یه نقطه خاصی از مغز صورتی مشابه اون صورتی که روی شبکیه عین افتاده در اونجا به وجود میاد. و یمشی طول عدل فیربتی علاقابه صورت دماغ من خبرته سابقه المعانی التي ترتبط في اذهاننا بالدم. بعد عقل نسبت میدهد، اضافه میکند، یبدی عقلی یعنی اسناد دادن، چیزی را روی به چیزی اسناد دادن، به چیزی اضافه کردن. با اضافه از دو مانده هست ولی خیلی شبیه به همه معنا. بعد عقل اضافه میکند، بفرمایید میچسباند، به این مربوط میکند از آگاهی های ثابت خودش معانی که در ذهن ما مربوط به خانه هست. وقتی این صورت منتقل به مغز شد، عقل این آگاهی هایی که قبلا در خانه داشته به اینا اضافه میکند. طبق قوانین تداعی عالیه، طبق قوانین تدائی که قوانین مکانیکی و عالی هست، ذهن خود به خود منتقل میشه به اون معانی که قبلا در باره خانه درک کرده بود. اینا هم خیلی به طور مبهم اینجا بحث کردن. در باب ادراک حسی اینجور نیست که انسان فرض فرمایید که فقط منتقل بشه به ادراکات حسی دیگری که از آن چشم آمده. تدائی معانی منتقل میشه فقط به ادراکات حسی، یعنی ادراکات همتون بستری منتقل میشه هم به چیزهای دیگری. مجموعه ادراکات حسی را به اونا زمینه میشه و این معنی کلی در باره خانه که معنی عقلانی هست، کلی خانه را درک میکنه. یه خانه مثلا اون چیزی که انسان درش میشینه، فرض بفرمایید این معنای کلی را که در باره خانه درک میکنی، این میگه ابتداعا همون شکل در و دیوار و فلان اینها میاد به دماغ، بعد تدریجا منتقل میشه به معانی که قبلا در باره خانه درک کردی. از مجموعه اینها کلی خانه را انسان به معنی ادراک عقلی درک میکنه. فهمه می کنه اون خبرات عقلی مربوط به اینها باشه، لزوم نداره که از کلم مربوط به اینها باشه، که حسی باشه، حتی اون که شنیده باشه. میگه من خبرات سابقه هم مزدور کنم این یوبتی انا حاضر سوره هم نیم خبرت سابقه قبلا مانی آگاهی هایی داشته باشید. اونا خواه ها نمیشه به این معنی درست ازا کردی نداشت. اول در و فیجر و ترکار رو درست کرده، تدریجن وقتی ذهنش آماده شد دید آدم هم توش میشینه داره ایسی هم خوبه از گرم و سرواه حس میکنه، همزم که اینا رایش پیدا شد، اون وقت دیگه که خانه عبارت از هر جایی که انسان میدازه برای اینکه در از سر مورد ها خود کنید، پس تا اینا رو نداشت یه دار آدایی های قدیل این پیس معنای کلی خانه رو درد. همزم که صدای مانی هستن باید در اصل تردور رو آمده زین بشید. بله، و یعنی تو جان دارش نتیجه این ادراکات متوالی و متداعا ادراک عقلی صورت بیت حاصل می‌شود. این تفسیری است که مکتب ارتباطی برای ادراک بشری و اما بیروه اتجاه شکلی عقل کلی، اما مکتب دیگه، مکتب گشتار. بل ادراک یتعلق بالاشیاء به جملتها و حیاتها العامه، ادراک به همه اشیاء و همه هیئتها کرده من در وحدت الاولا. از همون اول ادراک تعلق به مجموع میگیره، لان هناک یقین
و اشجار اولیت هم فی العالم خارجی، در عالم خارج هم هیئت وجود داره، شکل وجود داره. خناسه گستی اقل عقل و اشکال هم یک شکل ها و قالب هایی که متناسب از شکل عقلانی و یمکننا ان نفسر تنظیم الحیات العقلیه به تنظیم قوانین عالم خارجی رفتا. ما میتونیم بگیم ادراک عقلانی عبارت است از قانون، یعنی قانون تنظیم ادراکات حسی. همونطور که در عالم خارج یک نظام های خاصی وجود داره، این نظام و اون شکل و اون هیئت غیر از خود مقتضاته. ادراک عقلی هم یک نظام بخشی و سازمان دادن به ادراکات است، لا به ترکیب و تدائی. نه اینکه بگیم ادراک عقلی عبارت هست از ترکیب مقتضات یا تدائی منتقل شدن از یک ادراکی به ادراک دیگر، این نیست. اضافه بر این، ایجاد یک نظام و هیئت خاصی توی ادراک هست. منظور صیغت عقل کل انما یدرک تبعا للکل. ما اول کل را درک میکنیم با اون نظام و هیئت خاصی که داره و جز به طبع درد و یه تغییر طبعا به تغییر سیره. وقتی شکل و هیئت اون کل تغییر کرد، در که ما نسبت به اجزا تغییر میکنیم. خب این دو تا تفسیر هست. حالا این تفسیر، تفسیر علمی یا فلسفی؟ انما نطلق على تفسیر ادراک البصری به هذا اسم تفسیر علمی لأنه يدخل في المجال التجريبي على الملاحظة المنظمة. این تفسیر را گفتیم تفسیر علمی هست. از اول ملاحظه فرمودی گفت که بحث علمی یقول و نقاش کن. همه اینها رو میخوام بگم بحث علمی، با اینکه اینها خیلی شبیه به بحث فلسفی. چرا اینها رو ما اسمش میذاریم بحث علمی؟ به خاطر اینکه گشتار روی این بحث هاش فکر تجربه کرده. اگر فقط حرفهای جاندار بود، اون فقط جنبه فلسفی داشت و قسمت اولیش هم مدوارش در فلسفه بحث کردیم، در باب مصدر معرفت اونا به عنوان یک اصل فلسفی بحث کردیم. اما این که گشتار متکی شده به تجربه برای این که بگه مبتدا مستقل از کل درک نمیشن و ادراک تعلق کل میگیره، از این جهت گفتیم جنبه علمی پیدا کردیم. انما نطل علی تفسیر ادراک البصری به هذا، این جور تفسیر کردن ادراک بصری را تفسیر علمی می نامیم لأنه یدخل فی المجال تجربی علی الملاحظه المنظمه. منظور از مجال تجربی لازم نیست که همیشه تجربه این باشه که در آزمایشگاه انجام بگیره. منظور از تجربه اون ملاحظه منظم هست. حالا میخونن باز با یک ترتیب خاصی یک چیزی را مورد ملاحظه قرار بده، میشه تجربه. و این ادراک صیغه و تغییر الجزء تبعا لتغیرها تجربی جزء. این معنای که آقای گفتار دیگه که ما اول قالب هیئت یک چیزی را درک میکنیم و جزء تابع این کل هست، این یک عمل تجربی و لذلك برهمت مدرسه جزء خال حالا نظریتها به تجربه. مکتب گشتار برای نظریه خودش استدلال به تجربه کرده. البته خوبه ان الانسان لا یدرک الاجزاء فحسب، تجربه ای که آشکار میکند که انسان نه تنها اجزا را درک میکند بل یدرک شیء آخر تشک اول نغم. نغمه آهنگی را که آدم درک میکنه غیر از مقتضات ارتعاشات هست. آهنگ خوبی که چیزی یه واقعیه و نداره قد تجتم اون اجزا جمعیان و مرزاری دار و زکاری کس کرد. این اجزا را ممکن است ما درد بکنیم، اما اون شکل خاص اون نغمه حاضر نیست. و خوناده ایزن از دیغه الازی تشکت اون اجزا جمعیان. عبارت شما چیه؟ و خوناده ایزن از دیغه بعدش تشکت اون اجزا جمعیان انها نداره؟ انها برده. پس یک سیغه هست، یک شکلی هست که اجزا را تشکیل می کند. جو باید منو کنید این شکل هست که کاشف اجزا هست. یعنی ما اولی شکل را می درست می کنیم
این شکل حکایت می کند از اجزاد تشت به اجزاد و لا نورید الان ان نتوسط این شرط تفسیرات علمیه لعملیات الادراک البشری. حالا ما نمی خواهم بگیم تفسیراتی که در باب ادراک بشری هست اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. انما نرمی من ورای ما قدمنا، از ورای این مباحث ما هدف ما این است الی تحدید موضع تفسیر فلسفی. میخوام بگیم موقعیت تفسیر فلسفی که ما در صدد تفسیر اون چیه؟ تنبول به حاضر صدد ان الادراک العقلی لصورت المفهوم صدد یسیر و معرفت الدراسات علمیه کلها سؤالا. بعد از همه این تفسیرات علمی این سؤال رو وجود میاره که هم تکلیجون و هم ارتباطیون با این سؤال مواجه هستن. البته دوا با اون سؤال این است که این صورتی را که عقل درک میکند و طبق قوانین تداعی معانی به وجود آمده اونطور که ارتباطیون میگفتن، یا طبق قوانین صیغه و شرط به وجود آمده اونطور که گشتار میگفتن. هر کدوم از اینها باشه ما هو از منفها حقیقت این صورت تنبیه صورت ماهیت هون و صورت مجرد از این ماهیت و هذا السؤال الاساسي هو الذي يسوق المشكله الفلسفيه التي يجب على علم النفس الفلسفي دراستها. اون مشکلی را میسازه که باید علم النفس الفلسفي دربارش بحث کند و هو الذي ترد عليه الماضيه و المتابقه دیگه جوابه متناقضه. اینجاست که ماضی و متابقه از هم جدا میشن و جوابهای مختلف میدن. و یبدو الان من الواضح جدا حالا میگه خیلی روشن شده که سیکولوژی علمی روانشناسی علمی نمیتواند تفسیر ماضی ادراک را تأکید کند. نمیتونه بگه ادراک هستن ماضی و تنفی وجود شیئن فی حیات العقلیه خارج الماضی غیر از ماضی چیزی وجود ندارد اونطور که فلسفه ماضی میگه لعن از تجارب از سیکولوژیه دواهن من هزاتیت و الموضوعیه که تجربه های ذاتی و درونی و چه خارجی لا تنفذ و لا رجال.